بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه. تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه صفر، سال 93. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اولیاء خدا اساسا مظهر رحمت خدا هستند و خداوند متعال از سر رحمتی که به بندگان خود دارند هر پیغمبری را مبعوث می کنند و هر ولی و وصیی را برای اون پیامبر منصوب می کنند که به هدایت مردم بپردازند. اگرچه رحمتی که از اولیاء خدا دریافت می شه توسط مردم فقط در امر هدایت معنای خاص کلمه نیست. گاهی مردم میرن حاجت میگیرن، گاهی مردم از عواطف ولی خدا برخوردار میشن و از این ناحیه رحمت الهی شامل حالشون میشه از طریق ولی خدا. درباره این که اولیاء خدا مظهر رحمت الهی هستن زیاد میشه صحبت کرد، اما من به اجمال چند نکته ای رو در این جلسه عرض بکنم تا در جلسات بعد بیشتر بهش بپردازیم. پیامبر گرامی اسلام رحمتن للعالمین موصوف شدن در قرآن کریم که ما شما رو رحمتی برای اهل عالم مبعوث کردیم یا قرار دادیم. اهل عالم اعم است از کافر و مؤمن و همه جور آدمی، حتی منافقین. پیامبر گرامی اسلام رحمتشون به اونها هم میرسید، با اونها هم خوب برخورد میکردن. حالا درباره رحمت پیامبر گرامی اسلام و شرحی که امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره دادن که چگونه پیغمبر حتی رحمت است برای کسانی که دعوت پیغمبر رو نمیپذیرن و به عذاب الهی وارد میشن، حتی برای اونها هم پیغمبر رحمت است، توضیحی امیرالمومنین علی علیه السلام دارن که باید در جلسات دیگه بحث کرد. اما غیر از رحمتن للعالمین بودن پیامبر، نوع دیگری از رحمت به یکی دیگر از اولیاء خدا نسبت داده شده است. بزرگان این گونه فرمودند و آن هم رحمت الله الواسع بودن برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعدی که گاهی از اوقات وقتی میخوان امام حسین رو صدا بزنن، سلام بدن در مقام زیارت، میگن چی؟ السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه میفرمود من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه ابا عبدالله حسین علیه السلام. پس ما اجمالا تا اینجا با دو نوع رحمت آشنا شدیم، یکی رحمتا للعالمین بودن که به پیامبر گرامی اسلام صریحا نسبت داده شده، یکی رحمت الله الواسع بودن که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام تلویحا اشاره شده و نسبت داده شده. درباره رحمت للعالمین باید بعداً صحبت کرد، اما درباره رحمت الله الواسعه که چرا این لفظ رو برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کار گرفتن، ابتدا تأملی داشته باشیم. ادامه این آیه کریمه که خداوند متعال می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیاء عالم رو در بر گرفته، وسعت داره رحمت من، که خب ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم همین گونه است. واقعا مظهر رحمت الله الواسعه است، همه تیپ آدمی رو در بر میگیره. ای کسی رحمت امام حسین، رحمت خدا از طریق امام حسین او رو در بر نگرفت، واقعا خارج از دایره آدمی زاده. ولی در اون آیه کریمه میفرماید ساکتبها للذین یتقون، این رحمت واسعه خودم رو که ابتداعا یک رحمت واسعه است ولی می نویسم یه معناش اینه که واجب می کنم. ساکتبها للذین یتقون، برای کسانی که تقوا دارن این رحمت واسعه همجور وسیع باقی نخواهد ماند، محدود میشه. برای کیا؟ برای کسانی که تقوا پیشه میکنن. اینجا یکی از تفاوت‌های آشکار رحمتا للعالمین بودن که بعدش دیگه هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کنن، با رحمت الله الواسعه بودن که بعدش یک محدودیتی ایجاد می‌کنن آشکار میشه. خب حالا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر تجلی این رحمت الله الواسعه باشن، کارش این میشه که بیاد با یک وسعت نظر و فراگیری مطلق همه انسانها رو دعوت بکنه تحت رحمت حسینی. بعد کیا باقی میمونن؟ همه میچشن، اهل تقوا باقی میمونن، دیگران یه خاطره خوشی از امام حسین علیه السلام دارند و برمیگردن. همین فقط خوششون اومد، به به چه رحمت زیبایی از حسین علیه السلام ما چشیدیم. ابا عبدالله الحسین رحمت واسعه الهی هستن، همه رو میتونن در بر بگیرن و این کارم میکنن. اما ساکتب حال الذین یتقون، این وحدت، این رحمت میاد واجب میشه فقط برای متقین. امام حسین صحرای کربلا همین کارو کرد، از دور همه رو جذب میکنه، نزدیک بشی باید باش جون بدی. دو نفر روز عاشورا اومدن گفتن آقا ما به شما قول داده بودیم تا وقتی که کارت به بنبست نهایی نرسه کمک کنیم، ما نمیخوایم کشته بشیم، شما هم که دیشب ما رو معاف کردی، حالا موندیم تا الان هم جنگیدیم، ولی دیگه کسی یار برای شما نمونده، امیدی برای نجات نیست، اجازه بدید ما بریم. آقا فرمود بفرمایید، من که دیشب گفتم برید، من که همیشه گفتم برید، حالا من که همیشه گویا دیشب رو من دارم اضافه میکنم. و رفتن. تاکتو با حال لدینه یتقون اینا رو دربر نگرفت. رحمت واسعه ابا عبدالله الحسین علیه السلام کم کم مال یه عده مخصوصی میشه. اولش با همه شروع میکنن، بعد محدود میشه به یه عده خاصی. درباره این فرایند هم باید بعداً صحبت بکنیم، اما اجازه بدید در این مجلس صمیمانه من یه مقدار از ماجرای اربعین و زیارت ابا عبدالله الحسین در ایام اربعین، به ویژه با این پیاده روی که هیچ کس جز خود خدا هماهنگ نکرده، گزارشی خدمت شما عرض بکنم. شما وقتی که میرید در پرتو رحمت الله الواسعه تو این پیاده روی قرار میگیرید، واقعا اونجا میچشید رحمت حسین همه رو در بر گرفته، همه رو میاره، انواع و اقسام آدم ها. یکی از رفقا میگفتش که یک کسی رو دیدم با یه شلوار کار اومده بود و پیاده روی رو شروع کرد، یه جوانی اصلا هم ظاهرش نمیخورد مذهبی باشه. گفت خب سلام علیکم، شما چجوری اومدی؟ گفت من بار میوه سوار ماشین میکنم و میارم مثلا فلان جای، حالا دیگه جاش هم گفته بود که از شهرستان های اطراف تهران، اونجا از زمین ها میگیرم میارم میفروشم. اهل خیلی چیزا هم بودم. یکی از رفقامون از کنار ما رد شد، اونم زیاد حالا ظاهرا مذهبی نبوده ولی خب آشنای این بوده، بهش میگه که میای بریم کربلا پیاده روی ابا عبدالله الحسین؟ گفته بوده من؟ گفته بله ببریم من دارم میرم. ببین این رحمت وقتی دل آدم رو بخواد تحت تاثیر قرار بده، میگه اون رفت دل من بیتاب شد، بدون پاسپورت بدون هر چیز دیگری. میگه پولای دخلم رو برداشتم، یکی از رفقا رو صدا زدم گفتم این بار میوه رو بفروش، پولش رو ببر بذار خونه، بعد من رفتم کربلا. میگه بعد از سه روز که حالا دو روز که این توی این مسیر بودم، خونه و آدم فکر کردن من بازم زن و بچه‌م رو ول کردم و رفتم دنبال هرزگی. بهشون یه زنگ زدم گفتن کجایی تو؟ چطوره؟ به بدویرا گفتن تو ول نمی کنی این عیاشی ها رو؟ گفتم نه مامان این دفعه عیاشی نرفتم، رفتم کربلا. گفت مادرم باور نمی کرد، گفت تو کربلا؟ می گفت اینجا سیگارم رو گذاشتم کنار. گفتم حسین دیگه سراغ مواد مخدر نمیرم. از اول پیاده روی هم نماز خوندنم رو شروع کردم به عشق ابا عبدالله روزه. حالا اینو باش کی کار کرده؟ شنیدن کلمه میای بریم پیاده روی ابا عبدالله الحسین، کلمش هم نور پیدا کرده، کلمش هم تکون میده. خب هر کی بگن دلش میلرزه. این پیاده روی رو کی راه انداخته؟ خدا. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. این حرارت یه حرارت مثلا اکتسابی نیست، اولش رو یه اشانتیون میدن به آدم، بعد ببینن آدم چیکار میکنه. هر چی هم طرف بد باشه، ته دلش یه ذره نور آدمیت باشه، تحت تاثیر قرار میگیره، ول میکنه میره. حسین من اومدم. آخه پیاده روی هم شاید تعبیر دقیقی نباشه، پیاده روی رو برای ورزش هم استفاده میکنن، رفتیم ورزش پیاده روی. باید یه کلمات قشنگتری انتخاب کرد. شاید مثلا این کلمه رو آدم بگه بد نباشه، میرم چند قدم برای امام حسین بردارم، میخوام چند قدم برای امام حسین بردارم. قدم برداشتن به سوی حرم ابا عبدالله الحسین. میگن آقا توی تا حالا یه قدمی برای امام حسین برداشتی؟ اینایی که تو بیابونها بودن میخواستن بگن امام حسین میخوایم یه قدمی برات برداریم. بعدم همیشه که شروع میکنه قدم برداره نورانی میشه. فرمود اولین قدم رو که زائر امام حسین به سوی ابا عبدالله الحسین برداشت، همه گناهانش پاک میشه. بعد قدمهای بعدی چی؟ فرمود هر قدمی که برمیداره نورانی تر میشه، دیگه گناه ها همون قدم اول پاک میشه. از یک کسی امام صادق علیه السلام پرسید میرید قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت کنید؟ گفت آقا ثواب زیارت قبر امام حسین چقدره؟ آقا حالا الان باید ثواب رو بفرماد دیگه. فرمود اما اگر کسی پیاده بره. آقا بحث پیاده روی نبود، بحث ثواب بود. شما فرمودید میرید، اون گفت ثوابش چقدره؟ بعد الان شما ثواب میفرمودید، آقا بحثو میبره سر پیاده روی. کسی نگفت ما میخوایم پیاده روی کنیم، پیاده روی ثوابش چقدره؟ وقت پیاده روی رو فرمودن و شروع کردن ثواب پیاده روی رو بیان کردن. ثواب های عجیب و غریبی که آدم خدا شاهده نمیتونه بگه، یعنی اینکه من نتونم بگم. ما اهل بیت خودشون هم فرمودن اگر کسی بدون ثواب این پیاده روی چقدره، لما تو شوقن، از شدت شوق جان میده. اگر کسی ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بدونه، به ویژه با پیاده روی. خودشون هی وسط میکشیدن این بحث قدم برداشتن به سوی ابا عبدالله الحسین رو. خب این دلها رو خدا با رحمتش، رحمتی وسعت کل شیء، بر میداره. اینقدر صحنه های قشنگی پیش میاد، نیت کنید انشالله سالهای بعد برید، انشالله خدا بهش به شما توفیق میده، مشکلات هم از سر راه بر میداره. دیگه آدم سال یه بار این در باز میشه باید بره دیگه، خودشو بندازه داخل. وقتی که شما قدم بر میدارید برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خودتون احساس سبکی میکنید، خودتون لذتشو میبرید، خودتون میبینید که انگار داره یک اتفاقی میفته. رحمتی وسعت کل شیء، همه اشیاء عالم رو فرا گرفته. وقت تازه تو اون پیاده روی میفهمی که یه شیئی هستی، مثلا یه چیزی هستی، میگی خدایا ممنونتم، رحمت تو منم در بر گرفت، پس معلوم شد من یه چیزی هستم تو این عالم. رحمتی وسعت کل شیء، نفرمون رحمتی وسعت کل انسان مؤمن. در مرحله اول هر شیئی رو در بر میگیره، هر کسی، حتی اون دست فروش اهل همه جور گناهی که من به احترام ایشون نمیشناسمش، یکی از دوستان طلبه ایشون رو دیده بود، به احترام ایشون نمیگم اهل چه گناهایی بوده، ولی بالاخره یه شیئی بود تو عالم. این رحمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونو در بر گرفت. خب من اجازه بدید درباره اربعین یه نکته ای رو عرض بکنم، و اون نکته این است که شما شنیدید آخر الزمان غربال صورت میگیره. امام باقر علیه السلام، ائمه هدی علیهم السلام بعضن درباره غربال آخر الزمان و سهمگین بودن و سنگین بودن این غربال به خدا قسم خوردن. خب غربال یعنی چی؟ یعنی امتحان به معنایی. به تعبیر غربال یعنی این که حالا امتحانت کنم ببینم چه خبره. این غربال موجب میشه بعضی از شیعیان ریزش کنن، این غربال موجب میشه بعضی از کفار و معاندین بیان این طرف. یه دی از رفقا میرفتن تو موکبا، با این مسئولین موکبا رفیق بشن. بابا شما چرا اومدید اینجا دارید خودتون رو میکشید برای زائرین ابا عبدالله الحسین؟ یکی از دوستان که تو این جمع بود میرفتن ارتباط میگرفتن، گپ میزدن، میگفت ما فهمیدیم خیلی از این موکبدارا اصلا اهل سنتن، پنهان میکنن، این اصلا اگه بیان بکنن یه کسی قضاشون رو نگیره، یه کسی میاد نمیتونه کاری بکنه. میگه فرزند پیغمبره و این پیاده روی کنندگان واقعا مرزها برداشته میشه. ما این حرفا رو درست کردیم. این رحمت همه رو در بر میگیره. به چه دردی میخوره؟ به خیلی از دردهای بیدرمان میخوره. یکی از دردهایی که این رحمت مداوا میکنه درد تفرقه است. شما قبل از این که امتحان گرفته بشه، غربال صورت بگیره، جدا سازی بشه، حق از باطل، بعضی از کسانی که این ور هستن باطلن برن اون ور، بعضی از کسانی که اون ور هستن تو جبهه باطل بیان این ور، این یعنی غربال. اونجوری که در روایات فرمودن این یعنی تمحیص، این یعنی بردن در سخت‌ترین شرایط امتحان تا ببینن چند مرده آدم ها حلاج هستن. خب قبل از امتحان درس نباید داده بشه؟ ولی روز اول معلم اومده ورقا رو بذاره میخوام امتحان میگه آقا چه امتحانی؟ ما چیزی نخوندیم هنوز. قبل از آخرین امتحانات الهی، قبل از امتحانات نهایی کلی زحمت میکشن معلمات، درس میدن، میبرنشون کارگاه آموزشی، میبرنشون اردوگاه، اونا رو تعلیم میدن، بعد امتحان میگیرن. قبل از اینکه بالاترین امتحانات الهی گرفته بشه باید یه چیزی به مردم داده بشه که اگر کسی بعد از اینکه اینها رو دریافت کرد تو امتحان شکست خورد و حقش دوزخ. که آدم ها برای اینکه شکست نخورن تو این امتحان ها قبلش دریافت کرده باشن کمک های لازم از خدا. بنده تصور میکنم توی یک کلمه اربعین ابا عبدالله الحسین که سفره رو انقدر گسترده پهن کردن، تعلیم و تربیت قبل از امتحانات نهاییه. حسینم درهای حرم تو باز کن، میخوام یه بار همه اهل عالم رو دعوت بکنم بیان در خونه شما، بیان پیاده روی قدم بردارن برای تو، بعد شروع کنم امتحان. من میدونم این آدم ها. بارها من فکر میکردم در این باره که آخرین امتحانات چجوری صورت میگیره. بر اساس همین اتمام حجت های رایجی که الان هست، بزرگترین امتحان ها بعد از بزرگترین درس ها باید باشه، معلومه. بعد از اینکه قبل از اینکه آدم بخواد کنکور شرکت بکنه، دیدید چه آموزشگاه هایی میرن، چه زحمتی میکشن، حسابی وقت میذارن برای کارهای تعلیمی. قبل از آخرین امتحان ها باید بیشترین محبت ها از جانب خدا به بنده ها برسه. قبل از آخرین امتحان ها باید دقیق ترین پیام ها، شفاف ترین پیام ها برسه، که دیگه وقتی خواستش امتحان صورت بگیره حجتی نباشه بر کسی. اینا روزه است، ولی عالی ترین مثال های همه معارف ما روزه است. یه نمونهش وقتی امام حسین علیه السلام در طول راه فرمود برید، همین امام حسینی که تا اون منطقه نزدیک کربلا به همه میفرمود بیاید، همه را آورد که چند قدم با امام حسین راه برن زندگی کنن، بعد فرمود برید. سعکتو با حال الذین یتقون، من این رحمتم رو اختصاص میدم به متقین، یعنی بقیه رو باید بفرسته بره. یکی از کسانی که داشت میرفت اومد خداحافظی بکنه ساربان نامرد بود. آقا بیش از همه به او پول دادن، بیش از همه به او محبت کردن، چون میخواد امتحان بشه دیگه. من بذار حسابی محبتم رو کرده باشم. خدا داره به بشریت محبتش رو با اربعین امام حسین تمام میکنه. خدا داره یک دلنوازی سراسری، رحمتی و سعت کل شیء، این رو انجام میده. بعد امتحانهای سخت در پیشه. امام صادق علیه السلام میفرماید قبل از امتحانهای آخرالزمان خودتون رو آماده کنید. بپرس از امام صادق خب چجوری من خودم رو آماده کنم؟ دیگه علل قاعده باید بگن ما یه امکانات خوبی میدین دیگه. اون امکانات خوب چیه؟ جز همین پیاده روی حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله این جوانا توفیق پیدا کنن یک کمپین بین المللی و جهانی برای اربعین راه مندازن. هر کی اربعین رو دوست داره، آقا شما حاضر نبودی تو اربعین، اصلا نمیتونی از اون طرف دنیا بلند شی بیای اینجا قدم برداری برای امام حسین، به هر دلیلی شرایط اجازه نمیده، عضو این کمپین جهانی بشو. برو تو سایت اسمتو بنویس، ثبت کن، بگو من هم جز دوستداران اربعین ابا عبدالله الحسین هستم. الان ما دو تا فضا داریم، یکی فضای واقعی، یکی فضای مجازی. تو فضای مجازی باید 20 میلیون بیشتر افراد حاضر بشن، بگن اسم ما رو هم جز اربعینی ها بنویسید، و بعد اون اسمی که میخواد نوشته بشه باید ما یه کاری بکنیم اسم همه نوشته بشه. همسایمونو بریم یه نظری بهش بدیم، یه دعوتی بکنیم، با اینکه مثلا احیانا اهل خیلی چیزا نیست، عضو کمپین اربعین شدی، هر کی هست اصلا چشم نداره ما رو ببینه، ابی نداره، تو چی کار داری؟ خیلی ها بودن میگفتن ما از کوفه در اومدیم مبادا با امام حسین برخورد کنیم، حالا امام حسین پیغام فرستاده مثلا نمیخوام ببینمش. عبیدالله ابن حر جوفی اینو گفت. بعد امام حسین فرمود خب اون ما رو نمیخواد ببینه، ما میریم در خیمش. رفت در خیمش، صدا زد میخوای پسر فاطمه پاکت کنه؟ کمپین اربعین، بگو اصلا تو اهل زیارت نیستی، اصلا اهل روزه نیستی، بشین پای کامپیوتر دیگه ثبت نام بکن، بگو حسین من اربعین تو دوست دارم، حالشو ندارم بیا. انشالله بتونن. تو جهان این معنا داره، خیلی معنا داره. اگر بدونید این اربعین چه روحیه‌ای به این مردم مؤمن و مظلوم عراق داد، خیلی ها روحیه‌شون ضعیف شده بود. حالا نمیشه همش رو گفت. یکی از علما دیروز تو نجف اشرف به بنده میفرمود فلانجا و فلانجا اصلا موکبم دیگه نزده بودن از شدت ناامنی. بعد دیدن ایرانی ها هزار نفر میان، اینا رو دیدن روحیه گرفتن، موکباشون رو برشن آوردن، شروع کردن چای دادن، شروع کردن هستیشون رو دادن و شروع کردن پیاده روی کردن. یه جاهایی هم که دیگه نمیتونستن بیان، آقای سیستانی فرمودن وایسید شهر خودتون رو مراقبت بکنید در مقابل دشمنا. اینا اینقدر قصه میخوردن، اطلاعیه زده بودن فلان قوم نمیتونه بیاد، امسال متاسفه کربلای ابا عبدالله حسین حتی نتونستن موکب بزنن. بعد ایرانی ها که ریخته بودن امسال انقدر اینا خوشحال شده بودن، انقدر دعا میکردن، میگفتن ممنونتونین، حرم حسین فاطمه نذاشتید خلوت بشه. چی کار داره میکنه خدا؟ همه کارا دست خداست. شما اینجوری نگاه کنا، چجوری میخواست جد امام زمان رو به عالم معرفی بکنه که امام زمان میاد بفرماد من پسر حسینم همه بشناسن؟ یکی دو تا خاطره به شما بگم و عرضم رو تمام بکنم. انشالله این کمپین جهانی اربعین ابا عبدالله حسین راه بیفته، همه برن اونجا نامشون رو بنویسن. آقا من دوست داشتم برم، تموم شد. ببینید آقا این نیت قلبی منه، من چه نیازی داره فریاد بزنم؟ حج نیت ها رو بهتره با صدای بلند بگی. احرام میبندم برای حج تمتع. ببین باید با صدای بلند بگی دوستان رفتن حج، نمیدونم چرا میگم با صدای بلند بگو. بالاخره این کربلای ابا عبدالله حسین هم همش با حج مقایسه میشه، با روزه مقایسه نمیشه، با نماز مقایسه نمیشه، مدام با حج مقایسه میشه. نمیدونم کسی باور میکنه، من که تو این پیاده روی ها این روایت رو زیاد خوندم، نمیدونم کسان که پیاده رفتن اصلا باور کردن این روایت ها رو. میفرماد وقتی پیاده به سوی حرم امام حسین حرکت میکنی، هر قدمی که بر میداری یه حج یه دونه عمره بهت میدن. باور میکنه آدم اینا رو؟ یه خوبی از یه حدی بگذره آدم باور نمیکنه. بعد همه بیان برید، اونایی که حتی انحرافاتی دارن بگو بلند شو بیا حرم امام حسین، امام حسینی که قبول داری. چهار امامی ها میان، هفت امامی ها میان، نمیدونم اصلا همه میان، مسیحی ها میان، ارمنی ها میان. اگه گاندی رهبر هندوستان در اون زمان اگه الان بود و این اربعین امام حسین رو میدید شاید برای میشد میومد. آدم اهل محبتی بود، گفت من کاری برای ملت خودم انجام ندادم، ملت خودش رو نجات دادن و تمام اون ظرفیتی که داشت، جز این که درسی که از امام حسین گرفتم به ملت خودم دادم. حالا میبینه همه اومدن دارن قدردانی میکنن از حسین، برای میشه میان، چرا نیاد؟ فرمود مؤمنی که همه کاراش درست باشه، مؤمنی که همه کاراش درست باشه شما پیدا میکنی؟ همه کاراش درست باشه. آخه بعضی نماز میخونن میل زیارت ندارن، بعدا معلوم میشه نمازش قلابی بوده، دکون بوده، علکی بوده، صدا خفه کن بوده برای وجدانش که درد نگیره وجدانش از بدیهای پنهان و آشکاری که داره. نماز میخونه خودشو گول بزنه، نماز میخونه نمازش به کمرش بزنه، ولی نه نماز میخونه درست نماز میخونه، گناه هم نمیکنه، درست هم گناه نمیکنه، نه اینکه اثر بی عرضگی گناه نمیکنه. آدم مؤمن خوب تو روایت میفرماد یه همچه آدمی به زیارت حرم ابا عبدالله حسین داره به بهشت میبرنش، اما کمترین مقام بهشت رو بهش میدن. تو چجور زیارت قبر حسین ما نرفتی؟ نمیای. خب حالا بریم همه رو جذب کنیم برداریم بیاریم. واقعاً خیلی ها ممکنه همتشون نداشته باشن، ولی دوست که دارن برن حرم امام حسین اینو بنویسن. منم به شما بگم کافیه کسی یه جایی بره یه اقدام مؤثر انجام بده، فریاد بزنه من دوست دارم حرم امام حسین برم، نمیتونم. همین دوست داشتن چه اثری در روح او باقی خواهد گذاشت فقط خدا میدونه. الان دیگه تو همه جهان دارن میگن بزرگترین تظاهرات پیاده روی میلیونی در جهان 40 ابا عبدالله الحسینه. ان شاء الله یه اتفاقی بیفته، بزرگترین تجمع بین المللی تو فضای مجازی هم برای 40 ابا عبدالله الحسین باشه. بذارید ابهت حسین همه رو بگیره، جاتون خالی نزدیکی‌های حرم ابا عبدالله الحسین یه جلسه مفصلی تو این حسینی قمی ها هنوزم کامل ساخته نشده، خیمه زده بودن و ایرانی ها جمع بودن، بهشون گفتم بابا عجب ابهتی شدید برای اسلام آیونایی که پیاده اومدید حرم امام حسین. بلا تشبیه آدم یه ذره یاد ابهت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس میفته. عراقی ها میگفت اصلا خیلی جاها خودشون عقب نشستن دشمن ها وقتی این یورش جمعیت رو برای اربعین دیدن. انشالله تو فضای مجازی هم این اتفاق بیفته. ما دیگه ببینید مسئولیت جهانی داریم در درباره امام حسین. دو تا خاطره بگم. باز دیروز بود دیگه، نه پیروز بود، رفتم حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیش مسئول موزه حرم، گوشه حرم ضلع جنوب مثلا غربی میشه حدوداً، اونجا یک راه پله‌ای داره برای موزه حرم. ایشون داشت توضیح میداد ما و مسئولین موزه‌داران جهان رو جمع کردن توی یه همایشی تو آمریکا. من کاغذ نوشتم، اصرار کردم، گفتم من میخوام یه حرفایی درباره موزه امام حسین بزنم. میگفت حرفم هم همین 40 بود، میخواستم به بهونه موزه این حرفو بزنم. بعد یه به من وقت دادن و من یه فیلمی رو آماده کرده بودم، موزه حرم امام حسین از کی چه چیزهایی اینجا باقی مونده اینا رو نشون دادم. بعدش هم شروع کردم فیلمهایی از پیاده روی 40. بعد بهشون گفتم خب حالا سوال جواب میدیم. به من شروع کردن، اولین سوالی که پرسیدن این بود این عکسایی که فیلمایی که نشون دادی فتوشاپ بودن؟ گفتم نه، نه همه انسان بودن. این همه آدم؟ گفتم بله این تعداد هستن. اینا چجوری غذا میخورن؟ چی مردم خودشون میدن؟ میگفت باور نمیکردن. دعوتشون کردم گفتم بیاید. بعد میگفتن اینا چرا وقتی به حرم میرسن، به اون جایی که به اصطلاح شما میگید حرم امام حسین، چرا خودشونو میزنن؟ چرا گریه میکنن؟ چرا اینقدر احساساتشون میدن؟ میگفت من توضیح میدادم چرا اینجوریه. 1400 سال پیش میگفتن ماجرا مال 1400 سال پیش، اینا الان دارن خودشونو میزنن. میگفت عناصر فرهنگی برجسته عالم، میگفت تازه داشتن آشنا میشدن، همه باید با امام حسین آشنا بشن. رحمتی وسعت کل شیء، خدا شاهد مصداق همین موضوعه. بعد جدا میشه غربال میشه سعکتوبها، سرعت هم داره. وقتی خدا رحمت بفرسته بعد یه امتحان کار تموم میکنه انشالله. ما هم انشالله جزو کسانی هستیم که تو این راه باقی میمونیم انشالله. بالاخره ما باید اهل عالم رو خبر کنیم، به همه بگیم شما اهل 40 ابا عبدالله الحسین هستید، شما هستی، من میدونم شما هستی. همه رو آلوده کنیم، همه رو بیاریم. امام حسین اینجوری دوست داره، درهای حرمش رو باز کرده. خب یه خاطره دیگه هم براتون بگم. خیلی من اصرار دارم این 40 مصداق وسعت کل شیء باشه، همه اشیاء عالم بیان، اشخاص که دیگه جای خود دارن، شخصیت ها که جای خود دارن. یکی از علما میفرمود که یکی از علمایی که هم درس و بحث های مصطفی خمینی رضوان خدا بر او باد بودن، هم درس و بحث عذر میخوام، نه میگفت ما جوون بودیم جز نوچه های ایشون بودیم، ایشون یه هیئتی را انداخته بود سالی 3 بار رو معمولا می رفت گاهی 4 بار پیاده به حرم ابا عبدالله الحسین فرزند حضرت امام. بعد حالا توضیح می داد از ماجراهای اون سالها که تازه امنیت هم نبود، قبل از صدام حتی امنیت نبوده. بعد اونجا تو اون شرایط خاص گفت مثلا فوقش دیگه جمعیت 1000 نفر می شد، حال تو گروه چند صد نفره یا 1000 نفره اینا می اومدن توی موکبی، توی خونه‌ای که براشون معین شده بود پذیرایی میکردن مردم داوطلبانه، میرفتن تو غذاشون میخوردن، درم بسته میشد، یعنی خبری نیست. میگفت یک سال، میگفت این داستان مال اربعینه، پیاده روی اربعینه قبل از صدام، یعنی حدود 40 سال بیشتر میشه دیگه، الان 50 سال پیش. میگفت یه جوان لاوبالی که اهل نماز نبود، اهل چیزای دیگه هم بود، بهش گفتن بیاد بریم کربلا، گفت من کربلا نمیام، گفتن بریم به جمعی پیاده، گفت اوه پیاده اصلا دیگه حالشو ندارم. اصرار کردیم بهش گفتیم ببین یک شامایی میدن این اشایر توی راه حد و حساب نداره، سفره پر آب و رنگ بیا. میگه گفت با خاطر اون شاما میام یه دونه وعده شامشو میخورم برمیگردم. اومد و شامو قرار دادن و مفصلم خورد و درو بستن که همون برنامه‌ای که داشتن. اومد بره گفت آقا من میخوام برم در قفله. گفتیم حالا بمون فردا صبح. گفت من نمیخوام بمونم بابا، ول کن، شما میخواید منو بکشید ببرید کجا؟ گفتیم بابا زوری که نیست، فردا برو. حالا فعلا درو قفل کردن دیگه. گفت باشه. میگفت آقا نصف شب بلند شده بود، میگفت یا حسین یا حسین، داد میزد گریه میکرد. بهش گفتیم بگیرید بخواب، بگیر بخواب عزیز من، چه داد میزنی؟ میگفت شماها بلند شید امام حسین اینجا سلام، بی ادب نباشید جلو امام حسین. گفتیم چی شده؟ گفت من الان دیدم حالا تو عالم رؤیا بوده چجوری بوده، امام حسین اومده داره اسما رو یکی یکی مینویسه، پتوها رو میزنه کنار، حبیب به حبیب ابن مظاهر میفرد بنویس حبیب یکی یکی. بعد رسید به من، تا خواست اسم منو بنویسه اسم منو برد، گفتم نه آقا من جزو اینا نیستم، من برای شام اومدم. آقا به من یه نگاهی کرد، یه لبخندی زد، فرمود حبیب اسم اینم بنویس، رحمتی و سعد کلش. آقا روزه نمیاد، سخنرانی نمیاد، نماز نمیخونه، قضا که میخوره، به این دفعه قضای بابا حسین رو بخوره، شاید نمک گیر شدی. این قضا پیام داره با خودش. الهی فدای بچه های گرسنه تو حسین. که نامردا قضا تبخ میکردن، میگفتن بذارید بوی قضا به بچه ها برسه. گرسنه بودی تا حالا بوی غذا به مشامت برسه؟ ببینی چجور هلاک میشین. وقت بچه که صبر نداره، شنیدید شما بچه صبر نداره، دیدید هزارانش رو. یا رحمت الله الواسع، دل ما رو هم بردی بیشتر ببر، دل ما رو بردی دیگه دل ما رو پس نده، بذار باشه. یا ابا عبدالله، من از زبون همه اونایی که نیومدن میگم، ما یا ابا عبدالله ما هم دوست داشتیم کربلا باشیم، اربعین پیاده روی شرکت بکنیم، به حبیب بگو اسم ما رو هم بنویسه. لا اله الا الله. تعبیر من از کربلا اینه، اربعین میگم در طول سال همه شماها روزه گرفتید یا روزه دوستانتون گرفتن شرکت میکنید، اربعین خود امام حسین روزه گرفته، ارباب روزه میگیره همه میرن دیگه. حالا چرا اربعین؟ میفرماد خواهرم زینب داره میاد، میخوام یه جلسه روزه بگیرم، همه بلند شد بگیرم. شاید 3 روز کربلا مونده باشن، امروز روز آخریه که زینب کربلا هست، میخواد خدا حافظی بکنه. نقلی هست تا زینب اومد خداحافظی بکنه و آماده شدن، یه خانمی آمد از اصحاب، از اطرافیان اهل بیت خدمت زینب کبرا سلام الله علیها، خانم اجازه میدید من نیام مدینه؟ کیه این خانم؟ رباب مادر علی اصغر ابا عبدالله الحسین. کجا داریم میریم خانم زینب؟ میریم مدینه عزیز دلم. صدا زد خانم من که تو مدینه کسی رو ندارم، همه هستی من اینجاست. اجازه گرفت موند، انشالله جای حق شناس بهره میبرن از این مکان، واقعا حقشونه. از آیت الله حق شناس رضوان خدا بر او باد، یک عالم بزرگوار جلیل القدر، گریه کنه امام حسین، نوکر از علی اصغر ابا عبدالله حسین، هر چقدر تواضعشون رو میخوان بیشتر بکنن اینجوری میرن از اطراف امام حسین. آقای حقشناس رفته با یه سلیقه کوچیکترین شهید کربلا رو انتخاب کرد. ما کوچیک کوچیک توییم حسین. گفت خانم اجازه بده من کربلا بمونم. بنابر نقلی حضرت رباب دیگه تو کربلا موند، برنگشت مدینه. وقت روزها زیر آفتاب سوزان گریه میکرد، شبها در پناهگاه قرار میگرفت. چه خانم وفاداری. در روایات داره مرگ یک مرد بیش از همه بر همسرش گران تمام میشه، حتی بیش از بچه هاش، بیش از مادر و پدرش، بیش از. پس چرا از زمزمه های حضرت رباب خبری نیست؟ تا وقتی زینب کبرا هست خانم رباب کنار میکشه یه گوشه، میخواد برای امام حسین هم گریه کنه، یه گهواره میگذاره به بهانه علی اصغر. من کیم بخوام بگم حسینم؟ من کنیز این خانواده. مثلا هر کی میرفت اونجا با ادب میشد. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.